بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 86 از مسلسل 856، یک شنبه مورخ 20/11/98.
سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أمر أول بود كآيا اخبار من بلغ شامل روایات موجود در مجامع اهل سنت می شود تا مجتهد اعتمادن به اونها فتوی به استحباب بده. مرحوم شیخ انصاری و جمعی از اصولیین قائلند که اخبار من بلغ یشملو این روایات رو، روایات مجامع اهل سنت. ما عرض کردیم که روایات و اخبار من بلغ شامل احادیث تسننیه نمی شود لأجل روایات صحیح السندی که ما رو از رجوع به مخالفین نهی کردن. خب در ذیل این امر خوب نکته ای رو از صاحب جواهر اشاره کنیم. صاحب جواهر در کتاب الطهاره جلد اول صفحه 26 موارد کثیری رو ذکر می کنند که وضو در این موارد از سوی بعضی از فقها فتوا داده شده به استحباب وضو در این موارد. بعد خود ایشون فتوای به استحباب رو در این موارد قبول نمی کنند و جالب عبارتشون اینه، صاحب جواهری که تسامح در ادله سنن رو کاملا قبول داره، در ده ها مورد بهش تمسک میکنه، عبارتشون اینه لأن کثیرا من هذه الاشیاء ذهب الیه بعض العامه و ان تسامحنا فی ادله السنن لکن لا الی هذا المقدار. ما تسامح در ادله سنن قبول داریم ولی نه به این حد که روایات تسننیه مدرک بشود برای این مسئله. وقت در همینجا یک نگاه جالبی به اخبار من بلغ دارن که قابل دقت اون عبارتهای ذیل این بحث صاحب جواهر رو حتما درش دقت کنید و ضمن مطالبتون یادداشت کنید که دیگه ما بحثی ازش نمی کنیم. هاکذا در کتاب الصلات مسئله مطرح است، آیا عبور از مقابل نمازگزار حکم چیست؟ کسی مشغول نماز از جلوش میشه عبور کرد یا نه؟ روایاتی داریم از اهل سنت به خاطر اون روایات جمعی از اونها قائل به حرمتن، بعضیشون یکی از مجوزات قتل رو عبور از برابر مسلی میدونن، برای مسلی مجوز قتل اوست، میشه او رو کشت اگه از جلوش عبور کنه. تو مسجد النبی، مسجد الحرام، شاید بعضی از شما که سفر حج رفتید شاهدید بعضی از این سلفیه آقا حتی از تکتف دست بر میداره، دستشو قاطع میاره جلو که مثلا چرا از جلو مسلی عبور میکنی، خیلی براشون شدیده. حالا اینجا روایتی هم در مجامع اهل سنت از پیامبر نقل شده، برخی از علمای شیعه به خاطر وجود همین روایت قائل به کراهت شدن، چون حالا در منهیات هم تسامح در ادله سنن جاریه یا نه بحث خواهیم کرد، بعضی میگن در مکروهات هم مثل مستحبات جاریه، از جمله صاحب جواهر هم معتقده در مکروهات تسامح در ادله سنن جاریه، ولی اینجا که میرسه میفرماید ولا یخفا ما فی الرکون الی هذه التعلیلات و هذه الروایات فی اثبات الاحکام الشرعیه ولو علی التسامح ضرورت کون مثلی تسامحا فی التسامح. میخوام این شواهد رو بیارم، میشونم قبول نداره که روایات تسننیه میتونه مجوز برای تسامح در ادله سنن اخبار من بلع شاملش بشه، فتوا به استحباب یا کراهت بده. در موردی عبارت جالبی دارم، همون کتاب الصلات جلد 8 صفحه 398 عبارتشون خیلی قشنگه، میفرمان و کیفکان فالامر سهلون ما لم يرجع الى التسامح في التسامح الذي معاله الى التسامح في الدين و احکام رب العالمين. میگن درست ما تسامح در ادله سنن قبول داریم ولی نه تسامح در تسامح، دیگه در این شمول تسامح هم مواردی رو تسامح کنید درست نیست که منجر میشه به تسامح در دین، که این نکته بسیار قشنگیه، نکته بسیار جالبیه. من نمیخوام این جنبه عقائدیشو توضیح بدم که من جانب روات اهل سنت حتی بعضی از مشایخ بخاری معروفن به این که کان وزاعن فی نقل سنه، اینا وزاعن کثیر الوزعن فی تقویت سنه، و بعضی از اونها اصلا جایز میدونن این مسئله رو در تقویت سنت، هرچه بخواید وضع کنید روایاتی رو هیچ مشکلی نیست، از جمله شرح حال نعیم ابن حماد مروزی که از مشایخ بخاری، مراجعه بکنید کان وزاعن فی تقویت سنت، حتی در روایات فضائل صور تصریح میکنن که بعضی از اینها ضربه هم به وساقت اون رواد نمیزنه، میگن دیدن مردم سور قرآن رو نمیخونن لذا روایاتی جعل کردن در نقل فضائل سور، این سوره رو بخونید اینقدر فضیلت داره، این سوره رو بخونید اینقدر فضیلت داره، میگن اشکالی هم نداره اینا، عیبی نداره در تقویت سنت بعض حدیث اشکالی نداره. جریان تسنن اینجور بوده، حالا چه برسه به خود روایات اصلیشون که باز اونام بدتر از اینه. من یه وقتی این بارها عرض کردم این جمله رو که عرض کنم، شهاب الدین زهری که مدون السنه عند اهل سنه است، خب حق رو میدانست و اینا، در بیماری که داشت شروع کرد روایاتی در فضیلت حضرت امیر نقل کردن، بعد خوب شد پیام داد به اون راوی دیگه که این روایات از من نقل نکنی، مثلا من فکر میکردم دارم میمیرم حقایقی رو گفتم، الان زنده هم مواظب باش اینا رو بگی به ضرر من هست. راوی میگه به زهری گفتم خود تو که اینجوری هستی چرا با اینا رفتی، تو که فضیلت است امیر میدونی، واقعیت میدونی، چرا پس همراه اینا شدی، مدون السنه عندهم شدی؟ گفت که ابن مغازلی از علمای اهل سنت می نویسه، شهاب الدین زهری گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی احوائهم، اونا پول به ما دادن ما هم خودمون منحط کردیم هرچی خواستن براشون نوشتیم. ما مدون السنه نیستیم، مدون اون چه عباسیین و امویین میخواستن از ما، مدون اونا هستیم. لذا در نقل فضائل در تاریخ گاهی نوشتن که بعضی از نویسندگان تاریخی اونا بهشون گفتن سیره رو بنویسی، جنگ ها رو بنویسی. گفت که خب اگه من جنگ های پیغمبر رو بخوام بنویسم، ذکری از علی ابن ابی طالب هم میاد، اونجا ها رو چیکار کنم؟ بعد خلیفه بهش گفت لا والله، در سیره ای که می‌نویسین یادی از علی ابن ابی طالب نباشه. یه تعبیر زشتی هم کرد که من میخوام اون از مثلا تعبیر زشتی است که نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببرم، تعبیر زشتی کرد و خلاصه نهی کرد، گفت سیره که می‌نویسی مبادا یه جوری بنویسی که نامی از علی ابن ابی طالب برده بشه. خب این وضعیت اونهاست، چه روایات احکامیشون، چه روایات فضائلشون، چه روایات مستحباتشون و غیره. وقتی وضعیت اینه، انبوه روایات هم داریم که ان الرشد فی خلافهم، دیگه متابعت اخبار ضعاف اونها با اون بحثایی که دیروز داشتیم نمیشود بالاخره اطلاق اخبار من بلغ اونها رو شامل بشه، بلکه این روایات ان الرشد فی خلافهم حاکم یا مخصص اخبار من بلغ خواهد بود. خب این امر اول که دیگه بحثش تمام شد. بفرمایید. خب مبنای اصلی که بحث کردیم که حجیت رو نداره اخبار من بلغ، چون این اخبار یه حجت هستن، باید خلاصه سندش درست باشه، امام بهش عمل بکنیم، بعدا امام یه برای اینکه پیغمبر نگفته، یعنی ما باید خلاصه سندش از نظر پس اخبار من بلغ هیچ ربطی به اخبار ضعاف نداره. خب این احتمال چهارم ما خودمون تقویتش میکنیم، بذارید باشه، گفتیم دو سه بار گفتیم یه احتمال چهارمی در اخبار من بلغ هست که اصلا موضوع رو کلن متغیر میکنه، چیزی میشه غیر از اون که مشهور برداشت کردن. اونم گفتیم بعد از نتایج، بعد از نظریه مشهور و سه احتمال و امور مترتبه بر اینها، اون احتمال رو ذکر میکنیم، توضیح میدیم، قرائن براش اقامه میکنیم که کلن مسئله شکل آخر خواهد شد. اونم گفتیم که اشاره میکنیم در جای خودش. بسیار خوب. امر دوم، آیا فتوای مجتهد به استحباب برای فقیه آخر میتواند موضوع اخبار من بلغ رو ثابت کنه تا فقیه دوم به استناد به فتوای فقیه اول فتوا بده به استحباب شیء؟ بیان مطلب این که من جانب در بحث اجتهاد و تقلید خوانده ایم که فتوای مجتهد برای مجتهد آخر حجت نیست، با قطع نظر از اخبار من بلغ فعلا. اگر مجتهدی فتوا داد به حکم، مجتهد دوم اگر بدون علم به دلیل و مستند همین فتوا رو بدهد، مصداق کریمه قرآن میشه ولا تقف ما لیس لك به علم، تو که نمیدونی حق نداری. بدون علم به مستند فتوا بده. حالا کار نداریم که رساله بعضی نوشتن، من دیدم این رساله رو که بله در اون بعضی جاهاش نوشته بود، البته ما در تحریر الوسیله این چنین گفته ایم، یعنی رساله امام با حالا بله تغییراتی. آره بله، حالا چجور شده که فر من الفتیا فرارک من الاسد، اونه حالا بله بعضی هم اینجور بله هجوم به این که حالا فتوا بدند و در معرض قرار بدند و نمیدونم، خیلی سنگینه واقعا، خیلی مسئله عجیب و غریب سنگینه این مسئله، ولی خیلی به راحتی بعضی حاضرن رقابشونه بله پلی قرار بدند اینجا و دیگه بعدم اینجور رساله بنویسه، رساله امام رو یه تغییر اول آخرش، بعدم بگن ما در تحریری مسئله رو توضیح دادیم. بالاخره حالا القصتو زو شجون، واقعا گاهی باید گریست بر بعضی از حوادث واقعه، حالا بگذاریم بالاخره کار نداریم. حالا پس اگر فتوا رو بدون علم به دلیل و مستند فتوا بده، بگه نظر من این است که این قول به غیر علم است، این افتراء علی الله است، حالا الان برسیم ببینیم. پس فرض اینه الان اگه دلیل و مستند چه نمیدونه یه حرفو میزنه که هیچ، اون علم حاصل شدن هم از قول مجتهد آخر، باید تشکیک جدی کرد در اجتهاد این دومی. یعنی اگه کسی واقعا بگه من کسی یه کسی یه چیزی گو من علم پیدا میکنم، این باید تشکیک جدی کرد، باید ازش پرسید اجتهاد یعنی چی و تعریف کنه اجتهاد رو. بالاخره اگر دقت کنید، اگر همون فتوا رو مطرح میکنه مستندش میدانه، از دو حال خارج نیست، یا به آن مستند و دلیل توجه داره و عن اجتهادن او رو قبول داره و فتوا میده، خب این که تبعیت عن الغیر نیست، این دلیل او رو دیده، دلیل رو قبول داره، دلالتن سندن فتوا میده، اینم تبعیت از غیر نیست، خودش داره فتوا میده. و اگه مستند رو دیده است و قبول نداره و از آلک فتوا میده، اینم فتوا به غیر ما انزل الله است. لذا طبق قواعد اولیه مجتهدی به تبع غیر فتوا بده، این مجاز نیست، یا مستند میدونه یا نمیدونه، اگه نمیدونه فتوا به غیر علمه، اگه میدونه قبول داره فتوای خودشه، اگه مستند میدونه و قبول نداره و فتوا میده افتراء علی الله است، پس طبق قواعد اولیه نمیتونه استنادن به فتوای غیر فتوا بده. لکن الان بحث این است که آیا اخبار من بلغ میتونه یک حجت و دلیل برای مجتهد درست کنه که اعتمادن لفتوای غیر فتوا بده؟ مثلا فرض کنید شهید اول در کتاب ذکرا فتوا داده که الوضوء عند رؤیت دم مستحب، اگه کسی از بینیش خون بیاد مستحب وضو بگیره، دست کسی خون آمده کسی نگاه کنه مستحب وضو بگیره. خب آیا فقیهی پس از شهید اول اینجور استدلال کنه که شهید اول فتوا داده وضو در این حال مستحب است، استحباب ملازمه دارد با وجود ثواب، پس کن فتوای شهید اول اخبار است به وجود ثواب در روز گرفتن، در وضو گرفتن ببخشید، عند الرعاف در وقتی که خون دماغ میشه مستحب به وضو بگیره، ملازمه داره با ثواب، لذا گفته بشود بلغ مجتهد دوم رو خبری که فی الوضوء ثوابون، به خاطر این خبر که مدلول التزامی فتوای شهید اول است، فقیه دوم فتوا به استحباب بده. کاملا مستندسازی شد، فتوای به غیر علمم نیست دیگه. اخبار من بلغ طبق نگاه جمع کثیری میگوید اگر خبری به عالم به انسان واصل شد که در شیعی ثواب است، میتونه فتوا به استحباب بده، او شیعی میشه مستحب. الان موضوع پیدا کرد، شهید اول افتا به استحباب وضوء حین الرعاف، این فتوا یه مدلول مطابقی داره استحباب، یه مدلول التزامی داره، در این عمل ثواب است، هر مستحبی درش ثوابه، لذا خبر در مدلول التزامیش حجته. بنابراین مجتهد بگوید نظر شهید رو در ذکرا دیدم، خبری برام قائم شد، اخبار شهید اول ان فی الوضوء فی هذه الحاله ثواب، حالا حداقل اینه که مستندش یه خبر ضعیفه، ممکنه خبر صحیح باشه اصلا، ولی حداقل اینه یه خبر ضعیف دیده شهیدم که فتوایی داده، اینم فتوا به استحباب بده. نه دیگه ایشون اجتهاد استنباط دیگه، ببینید مصداق اخبار من بلغ شد دیگه. خب حالا دقت کنید، برخی از فقها از کتب فقهیشون یستفاد، تسامحو در این مورد قبول دارن، لذا گاهی سریعاً میگن شهید اول فتوا به استحباب داره، ما هم همینو میگیم لعجل تسامح. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه میفرمایند اخبار من بلغ از فتوای فقیه انصراف داره و فقط شامل مواردی میشه که خبر ضعیف قائم بشه بر ثواب در عمل و نه فتوای مجتهد. دقت کنید، حالا دلیل ایشون تو نهایت الدرایه مراجعه کنید. ما عرضمون این است که با یک توضیحی فتوای مجتهدین رو به سه صورت تقسیم میکنیم. در یک صورت میتوان ادعا کرد کسانی که مفاد اخبار من بلغ و قبول دارند میتونن به استناد به فتوای مجتهد فتوا به استحباب بده، ولی در دو صورت نه. بیان صبح، صورت اول مجتهدی فتوایی داده است که ما به دو خصوصیت در این فتوا اطمینان داریم. خصوصیت اول، اطمینان داریم این فقیه فتاواش مستند به روایات است و اطمینان داریم که در نقل فتواش عین روایت رو نقل میکنه، یا اگه نقل به معنا میکنه نقل به معنایی است که مغیر در معنا نیست. مثلا والد شیخ صدوق در رساله الشرایعشون، یه وقتی تو فقه هم اشاره کردیم، انسان اطمینان داره مستند فتاواییشون روایات و عین روایات رو نقل میکنه. اگه تغییر و نقل به معنای فل جمله مغیر معنا هم نیست، به شکلی که در متن اشکال ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه. یا خود شیخ صدوق در کتاب مغنع که اینجور ادعا شده، همون اصول متلقاتی که ما در مباحث قبلی بحثش کردیم که مرحوم آقای بروجردی میگن، ولو در بعضی از کیفیات توضیحاتی دادیم با مبنای ایشون اختلاف نظر هست، ولی خب در این صورت اگر فتوایی نقل شد از همچه مجتهدی، مثلا والد شیخ صدوق گزارشگری شد در الشرایع فرموده است و یستحب الطهاره فی رمی الجمار. اگر این دو اطمینان بود، مطمئنیم مستند ایشون روایات در فتوا و مطمئنیم عین روایت رو نقل میکنه، خب اینجا بلا شبهه فقیه آخر نتیجه میگیره این کلیشه‌ای که والد شیخ صدوق نقل کرده یه روایت است. خب روایت یا صحیحه یا ضعیفه یا راوی مجهول درشه یا مهمل درشه، خب بالاخره اطمینان داره صدر خبر عن المعصوم استحباب الطهاره فی رمی الجمره، اینجا بلا شبه میتونه فتوا بده. کسی تسامه در ادله سنن قبول داشت، نظر مرحوم آخوند و جمعی از اصولیین رو قبول داشت. اینجا خبر حسی قائم شده اصلا که استحباب طهارت در رمی جمره است، فتوا درست. اما صورت دوم، گاهی میدانیم مستند مجتهد در فتوا روایته، اینو میدونیم، لکن نمیدانیم آیا متن روایت رو ذکر کرده یا استنباط خودش از روایت است. و اگه استنباط اوست، آیا اگر متن روایتم به دست ما میرسید ما هم همین استنباط رو داشتیم یا نداشتیم؟ اینجا اطمینان به وجود خبر حسی از معصوم ما نداریم، صرفا حدس میزنیم وجود ثواب رو. و دقت کنید، اخبار من بلد، نه انصراف محقق اصفهانی، ظهورش، یعنی بالاتر از اون انصراف، اصلا یه قیدی داره در اخبار من بلد که ظهور داره در خبر حسی. من بلغه عن النبی شیء من الثواب، این ظهور در خبر حسی داره. لذا در صورت دوم ما احراز نکردیم خبر حسی تام الدلاله رو بر وجود ثواب در این عمل، لذا از تحت اخبار من بلغ خارج. هاکذا صورت سوم، مجتهد فتوا به استحباب داده، نمیدونیم آیا فتوا به استحبابش مستند به روایته یا از جمع بین روایات اجتهادن استفاده استحباب کرده، یا مجتهد مقدم دمه راجح رو راجح میدانه و این عمل به عنوان مقدمه یک راجحه، لذا فتوا به استحباب داده. یا حسن عقلی این عمل رو درک کرده، جعل ملازمه کرده با حسن شرعی، فتوا به استحباب داده. نمیدونیم مستند مجتهد در فتوا چیست و این مستند آیا معتبر است یا معتبر نیست. در این صورتم اخبار من بلغ شامل نمیشه، چون ظاهر اخبار من بلغ من بلغه عن النبی شیئون فیه السواب، این ظهور داره در خبر حسی از نبی، فتوای پیغمبر رو که نقل نمی کنن دیگران، خبر حسی پیغمبر رو نقل می کنن. پس اخبار من بلغ ظهور داره در نقل خبر حسی، پس بنابراین فتوای مجتهد اگر ظاهرش نقل خبر حسی بود معتبره، اگر ظاهرش حدس صواب بود اخبار من بلغ شاملش نخواهد شد. یه اشکالی در ذیل وارد میشه، بعضی از روایات داریم در اخبار من بلغ مفاد شور دیگره، انشاءالله این اشکال رو متعرض میشیم بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.